ستم ضرب پیمانری شد حسن عسکری کشته زرب جفا.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم به مدت 45 دقیقه شنونده برنامه پویش باشید.
کاری از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. گر پدر رفت پسر هست هنوز. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما بخیر. من ساجده سلیمانی با برنامه پویش اشالات ساعت 8:45 با شما همراه خواهم بود. قبل از هر چیز ایام شهادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شما تسلیت عرض می کنم و این روزها، همه روزها، اما این روزها جا داره که خیلی ویژه تر، خیلی جدی تر دعا بکنیم برای فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف، که عدالت جهانی حاکم بشه بر این جهانی که در یک سال گذشته حداقل بی عدالتی های بسیاری رو ازش دیدیم، چیزهایی رو تجربه کردیم، صحنه هایی رو دیدیم، صداهایی رو شنیدیم، اشک هایی رو دیدیم، فرزندانی رو دیدیم که ترسیدن، به شهادت رسیدن، مادرانی که عزادار شدن، همسرانشون، پدرانشون، برادرانشون رو به خاک سپردند که نباید میدید. ۳۵۵۸ شماره پیامکی ما هست که میتونی با ما در ارتباط باشی. مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو بفرمایید، حتما در برنامه پویش پیگیری میکنیم. 22042085 و 22058820 هم شماره های ما هست، منتظر پیام های شما به شماره پیامکی 30558 هستیم. خب امروز 22 شهریور ماه هست و فاصله زیادی نداریم تا اول مهر و بسیاری از خبرها و دغدغه خانواده ها و رسانه ها بحث اول مهر و موضوعات مربوط به این موضوع هست. یکی از اتفاقات خوبی که افتاد رایگان شدن حمل و نقل عمومی برای دانش آموزان و دانشجویان حداقل در تهران. این اتفاق محقق شده، قرار بود یک ماه باشه که فعلا یک هفتهش تایید شده، یعنی هفته اول مهر دانش آموزان و دانشجوی تهرانی میتونن از حمل و نقل عمومی مترو و اتوبوس به صورت رایگان استفاده بکنن. حالا اینکه چه جوری تشخیص میدن که عزیزان که میخوان سوار مترو بشن دانشجو هستن حتما یا دانش آموز هستن، چه جوری رایگانش کنن، سازوکارش هنوز مشخص نشده. فعلا گفتن یه هفته رو ما تایید کردیم، قرار بود یک ماه باشه که یک هفتهش تایید شده. انشالله این عدده بالاتر برسه. کلا باید یه تسهیلات ویژه خاصه برای دانشجوها بیشتر، حالا دانش آموزا کمتر استفاده میکنه، دانشجوها برای حمل و نقل عمومی لحاظ بشه و بسیار کمک میکنه به کم کردن بار ترافیکی شهر، مخصوصا شهرهای بزرگ مثل تهران. یک ارتباط تلفنی داریم با آقای مهندس هادی میرزایی، مدیر کل موزه های کشور. میخوایم راجع به موزه ها صحبت بکنیم که آیا میزبان خوبی برای در واقع یافته های باستانی هستند یا خیر. آقای مهندس سلام، صبح شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت سرکار علی خانم سلیمانی و شنوندگان محترم رادیو فرخی.
سلامت بشین، متشکرم، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. یک نشستی برگزار شده باستانشناسان درباره نقش و جایگاه باستانشناسان و ارتباط آنها با موزه‌داری صحبت‌هایی رو مطرح کردن و نظراتشون رو گفتند. به نظر من خیلی اتفاق خوبی بود این نشست، چون اطلاعاتی که باستانشناسان و کسانی که در این حوزه فعالیت کردن هر چقدر باشون مشورت بشه، ایده هاشون گفته بشه، باز هم کمه آقای مهندس. اما نکاتی در این نشست مطرح شد که دیدم در خبرگزاری ها از زبان شما هم این نکات مطرح شده، مهمتریناش از زبان شما بشنویم. اول
عرضم بزرگتون، من به نظرم نکته اصلی که الان باید بهش بپردازیم بحث در واقع ضرورت طرح نشست های تخصصی مشابه نشستی که ما با باستانشناسان داشتیم.
بله،
همونطور که میدونید به طب ما اگر موزه ها رو به عنوان کانون های استراتژیک برای تحقق اهداف وزارت میراث و گردشگری و صنایع دستی بدونیم، امروزه رویکرد در واقع موزه های دنیا از کارکرد کالبدگرایانه و شیعیت محور به نگاه کیفی و محتوا محور تحول پیدا کرده. در یه دوره در واقع با شکل‌گیری موزه ها به روش نوین،
بله،
بیشتر نگاه این بود که اشیا فقط به نمایش در بیان و در قالب این که حالا این شی چه چیزی هست اشاره داشتن. اما امروزه داریم به ماهیت اشیا، به آنچرا که دانش و اندوخته و بهتر بگم سرمایه انسانی که در زمان تولید اون اثر وجود داره رو داریم تلاش میکنیم که به نسل امروز انتقال بدیم. یکی از زمینه‌های همبستگی ملی، یکی از زمینه‌هایی که می‌تواند مردم یه جامعه رو دور هم جمع بکنه، ظرفیت‌های درونیشون رو به هم دیگه انتقال بدن و به گذشته‌شون افتخار بکنن و تلاش بکنن که اون گذشته پر افتخار رو در نسل‌های بعد ایجاد بکنن موزه‌ها هستن. با این رویکرد ما نیازمند این بودش که از نگاه باستانشناسان دو مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. مسئله اول نظام مسائل موزه و موزه‌داری بودش و بخش دوم بحث مالکیت معنوی آثار ایران در خارج از کشور.
بله آقای مهندس، در یه سال خیلی اصلی هم سالی فرعیه ولی باید بپرسم، در برنامه 5 ساله هفتم توسعه بحث تعداد موزه ها که قرار افزایش پیدا بکنه مطرح شده، اما دیدم در مصاحبه شما هم هست، باز من هم تاکید میکنم مهمتر از تعداد موزه ها بحث کیفیت موزه ها، جانمایی و در دسترس بودنشه. الان چون قرار آیین‌نامه ها نوشته بشه، در واقع سرمایه گذاری ها انجام بشه، چه برنامه‌ای در این حوزه دارین؟
ببینید بحث ما فکر میکنم در طول این مدت هم تا حالا مصاحبه‌ای که راجع به این که چقدر تعداد کمی موزه ها افزایش پیدا کرده ما نداشتیم، با اینکه ما در یک سال گذشته از 800 و تقریبا از 775 تای برنامه ششم توسعه تا الان به 842 موزه رسیدیم. اما واقعا نکته اصلی همینه که آیا کمیت مهمه و صرفا افزایش کمی موزه ها یا کیفیت، این دو موضوع باید در کنار هم دیده بشه. یعنی همونطور که ما معتقدیم که در هر شهری کتابخانه نیازه، در هر شهری هم برای انتقال دانش و مفاهیم از نسل گذشته به نسل امروز موزه ها مهمترین رکن آموزشی و پژوهشی میتونن در شهرها وجود داشته باشن و با این سیاست در واقع مهمترین رویکردمون سیاست هر شهر یک موزه است. اما اگر این رو به عنوان یک مسئله کمی در نظر بگیریم، قرار نیستش که برای رسیدن به این هدف یا افزایش موزه ها به هر قیمتی ما یه فضایی رو تبدیل بکنیم به موزه. این رویکردی هم که عرض کردم خدمتتون از رویکرد کالبدگرایانه و شیعیت محور به نگاه کیفی و محتوا محور داریم تحول پیدا میکنه، مهمترین مسئله ای هستش که در ارتقای کیفی موزه ها در نظر گرفته میشه. یعنی ما همزمان با اینکه حمایت میکنیم از بخش های خصوصی، نهادهای عمومی رو تشویق میکنیم اقتصاد در امر موزه داری مشارکت داشته باشن، با وزارت میراث فرهنگی و موزه های هر شهری ایجاد بشه که مبتنی بر تاریخ، مؤکدن عرض میکنم
بله،
به تاریخ شهر باشه نه موزه صرف شهر داری. اگر این اتفاق بیفته ما همزمان ارتقای کیفی موزه ها به عنوان یکی از اولویت های برنامه اون که در برنامه های مستمرمون هم هست در نظر گرفته شد تا بتوانیم موزه ها رو متناسب و نیاز روزشون ارتقای کیفی بدیم، تعاملی تر بشن، مفاهیمشون رو بهتر بتونن انتقال بدن و یکی از نقاط استراتژیک که بهتر بگم محل رویدادهای شهری موزه ها.
خیلی نکته مهمیه. یه موضوع دیگه هم که در مورد موزه ها وجود داره بحث مدیریت موزه هاست. خب ما میتونیم از باستانشناس ها استفاده بکنیم، مثلا به نظر من پیوست هر موزه باید یک باستانشناس باشه، ولی میبینیم که حالا خیلی اینطور نیست و به این موضوع خیلی جدی نگاه نشده. شما کاری انجام دادین در این سالهای مدیریتتون برای این موضوع؟
بله، ببینید نکته درستی رو میفرمایید، اما ما به جای اینکه تخصیص بزنیم که آیا یک موزه دار باید مدیر موزه باشه یا یک باستانشناس باید مدیر یک موزه باشه، نظام مدیریتی حاکم بر امر موزه ها باید اصلاح بشه. در حال حاضر نظامنامه اداری موزه ها در مرحله تدوینه. یکی از نکات جدی که باید لحاظ بشه شیوه حکمرانی و مدیریت هر موزه است، اهم از موزه های خصوصی، موزه های غیر وابسته به وزارت میراث فرهنگی، موزه های مشارکتی و موزه های وابسته. ارکانی بایستی برای اینها تعریف بشه. یکی از اون ارکان مدیریتی که در هیئت امنا یا هیئت مدیره و یا شورای راهبردی موزه ها باشه باستانشناسانی هستن که بتوانند این دانش نهفته در آثار رو انتقال بدن و بتوانند در مسیر مدیریت و معرفی موزه اهتمام داشته باشن. در حال حاضر نظامنامه در مرحله تدوین نهایی هست. ما دو سند جدی داریم، یکی سند ملی موزه‌داری هستش که با مشارکت قریب به 187 نفر از متخصصین هم نوشته شده و قریب به 5000 نفر در نظراتشون به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشارکت داشته که این سند در حال حاضر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرحله بررسی و تصویب هست که به نظرم میتونه بخش مهمی از مسائل محتوایی ما رو و ارتباط بخش‌های مختلف اهم از بخش خصوصی، متخصصین، سایر نهادها و وزارت میراث فرهنگی رو در امر موزه‌داری تسهیل بکنه. موضوع دوممون نظامنامه اداری موزه ها هستش که شیوه ها و فرایندهای فعالیت موزه ها رو در مرحله تدوین داریم، آموزش‌هایی که مورد نیاز انتقال پیدا بکنه. متأسفانه در امر موزه ما دو بخش داریم، یه بخش آموزش‌های رسمی و یه بخش هم آموزش‌های غیر رسمیه. امروزه تو دنیا هم واقعا الزام به صرف آموزش‌های رسمی نیست، بلکه پروتکل‌ها و نظامنامه آموزشی که تدوین میشه چارچوب‌هایی رو ایجاد میکنه تا در یک ارزیابی و انتقال دانشی که اتفاق میفته بتوانن افراد مدیریت بکنن. اما واقعا شاید مهمترین حلقه مفقود ما عدم وجود این نظامنامه بوده که انشالله در سال جاری نهایی و ابلاغ.
انشالله. آقای مهندس ببینید، یکی بحث مدیریت موزه ها و استفاده درست از موزه ها، یکی بحث تأسیس موزه ها و برقراری موزه هاست. ببینید مثلا یک کشوری مثل فرانسه خب نداره سایت های تاریخی که بیاد موزش بکنه، بعد میاد یه سری ساختمان های شیک میسازه بعد موزش میکنه، ولی ما در کشور ما خیلی سایت های تاریخی داریم، فضاهای تاریخی بسیار خوبی داریم که بعد خود اونا موزه بشه، نه اینکه یه چیزی از توی اون فضای تاریخی برداریم ببریم توی یه ساختمون شیک به اسم موزه و بگذاریمش اونجا. این اتفاق خیلی در جای جای کشور ما میفته. یعنی شما که میگین هر شهر یک موزه، میتونیم بگیم تقریبا، حالا شاید هر شهر نه، ولی در تعداد بسیاری از شهرهای ما یک فضاهایی وجود داره که اون فضای خودش میتونه موزه باشه. حالا یه سری از در واقع آثار باستانی هم در اونجا قرار بگیره. این چه برنامه‌ای براش دیده شده که ما بیایم از این فضاهای تاریخی استفاده بکنیم، از دست نرن؟ خیلی هم تعدادشون زیاده، چوقامیش، بحث الان تپه‌های شهر ری.
درسته، بله بله. ببینید نکته‌ای که شما فهمید نکته درستیه، اما به نظرم این دو دیدگاه مقابل هم نیستن. ما نباید در واقع مسائل رو تخصیص بزنیم یا نفی یا تثبیت بکنیم، بلکه هر دو مورد نیاز یک جامعه و گردشگر، یعنی ما هم موزه های در واقع موزه هایی رو میخوایم که اشیا از نقاط مختلف در کاوش های باستان شناسی کشف میشه به اونجا نمایش در بیاد، و هم حفاظت و معرفی سایت موزه ها رو میخوایم که الان به عنوان یکی از برنامه های جدیمونه و در دوره آموزش خارج از کشورمون انشالله در امسال و نهایتا سال بعد یکی از موضوعات مهممون بحث طراحی و اجرای سایت موزه ها و مدیریت سایت موزه ها. خب بله، حالا در یک دوره متاسفانه مسئله تقامیش رو فرمودید که تمام آثارش الان در موزه مدیه و اون سایت عملا از بین رفته، اما تخت جمشید به نظرم یکی از اون سایت موزه هاییه که در حال حاضر به عنوان یه سایت موزه داره مورد بهره برداری در بالاترین سطح کیفی خودش قرار میگیره، از نقش رستم گرفته تا منظر ساسانی فارس. اینها نقاطی هستند که با ماهیت سایت موزه در حال حاضر دارن در واقع مورد بهره برداری قرار میگیرن.
قبول دارین که اگر
ما نسبت به ظرفیت واقعیمون تعداد سایت موزه هامون بسیار پایین و ناچیزه و ضرورت داره یک نگاه جدی و تحول گرایانه ای رو توی موضوع داشته باشیم، مثلا بسیار درستی که در این نشستم جامعه مقدم از اساتید باستان شناسی اشاره‌ای داشتم و این اشاره بسیار اشاره درستیه و در دستور کار ما هم قرار داره.
بله، همین تخت جمشید شما نگاه بکنین، اگر این سایت موزه وجود نداشت و حالا اون سنگ ها اون ستون ها به جای دیگه منتقل می شد برای بازدید، به نظر شما این اثرگذاری و این جذابیت رو داشت؟ قطعا نداشت.
حتما درست می فهمید. ببینید عرضم همینه دیگه. ببینید سالیان متمادی من در ابتدای عرایزم خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کردم، ببینید سالیان متمادی نگاه به سایت های باستان شناسی نگاه به موزه نگاه شی محور بود.
بله.
هویت محور نبود. آنچه که دغدغه باستانشناسان در طول این سالیان متمادی بوده تبدیل این نگاه بوده که امروز الحمدلله در امر موزه‌داری در دنیا پذیرفته شده و به عنوان یک سیاست جدی وجود داره. ایجاد پایگاه‌های میراث ملی و جهانی هم در وزارت میراث فرهنگی مبتنی بر همین اندیشه بوده. یعنی ما امروز قریب 156 پایگاه میراث ملی و جهانی داریم که تماماً در سایت‌های باستانشناسی قرار دارن. در حوزه موزه‌داری هم همینه، یعنی ما الان پایگاه‌هامون رو داریم تلاش می‌کنیم سایت موزه‌ها رو در همون پایگاه‌ها ایجاد بکنیم. پروژه شروع شده و انشالله این موضوع امیدواریم که در برنامه هفتم در اون تعداد موزه‌ها بخش عمده‌ایش بخش سایت موزه‌ها باشه که انشالله توسعه پیدا بکنه.
انشالله. متشکرم از شما آقای مهندس هادی میرزایی، مدیر کل موزه‌های کشور.
از سرکار عالی و شنوندگان محترم تشکر.
سلامت باشین، روز خوبی داشته باشین، خدا نگهدارت.
خدا
بازی های رایانه یا به شکل درست‌تر بازی های ویدیویی آنقدر جذاب و سرگرم کننده است که هیچ کس از دستش در امان نیست، یعنی واقعا یه وقتی کوچیک و بزرگ هم نداره. اما کودکان خب چون سنشون کمتره، دغدغه های ذهنیشون کمتره، این بحث بازی ها تو زندگیشون پررنگ‌تر میشه و یکی از دلخوشی های بزرگ دنیای مدرن برای بچه ها بحث همین بازی های رایانه‌ای و ویدیویی هست. حالا یه خوبیایی داره، یه بدیایی داره، یه چالش‌هایی رو برای در واقع نوجوان‌ها، کودکان و خانواده‌ها رقم می‌زنه. حالا به بهانه تولید یک بازی جدید به اسم موکب‌دار که این بازی با محتوا و کیفیت خوب در واقع به بهره برداری رسیده و میتونه یک شروعی باشه برای رویکردهای فرهنگی بیشتر در حوزه بازی سازی در کشور. ما میخوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم زهره احمدی، پژوهشگر اندیشکده امید. خانم احمدی سلام، صبح شما بخیر.
سلام، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان فریخته رادیو فرهنگ.
سلامت باشیم، متشکرم از شما، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. بفرمایید راجب این بازی موکب دار، من تصویری ازش میبینم بله. که فضای موکب ها رو در واقع داره نشون میده، یک خانم و آقایی، حالا تصویر میکشم شما که احتمالاً دیدید، بله، یک خانم و آقایی در حال پذیرایی هستن با دخترشون که دخترشون هم یه لیوان آب دستشه با یه پارچ که داره پس در واقع پذیرایی و موکب داری آب انجام میده. به ما بگین بازی داستانش چیه، ایدش از کجا اومده، چطور داره پیش میره؟
خواهش میکنم. سلامت باشید. من قبل از اون اول تسلیه درز میکنم سالروز شهادت امام حسن عسکری رو به همه شیعیان جهان. در خصوص حالا بازی موکبدار، ایده بازی موکبدار در فضای کلن پیاده روی اربعین داره رقم میخوره و شکل میگیره و خب جالب این هستش که این حالا موضوع در قالب یک بازی رومیزی و یک بازی فکری تحقق پیدا کرده. بازی به این شکل هستش که حالا هر کدوم از بچه ها و حالا کسانی که این بازی رو انجام میدن نقش یک موکب دار رو توی مسیر پیاده روی دارن و هر کدوم باید تلاش بکنن با حالا خدمت رسانی به دواری که در اون مسیر هستن، حالا یک سری به عنوان حالا اصطلاحی که به کار برده شده در بازی، دعای خیر اونها رو کسب بکنن و حالا مسیر پیاده روی رو برن و به حرم امام حسین برسن.
چه جالب، جالب.
بله بله.
حالا این در واقع این بازی یک بهانه‌ای بود که راجع به اصلا نقش بازی در زندگی کودکان و نوجوانان صحبت بکنیم. ببینید الان داریم به اول مهر نزدیک میشیم، بچه های دوره 3 ماهه تعطیلات رو سپری کردن، خب اصلا سبک زندگیشون در این 3 ماه خیلی متفاوت بوده با آنچه که قرار از اول مهر رقم بخوره. یکی بحث مدیریت بازی کردن بچه هاست، یکی بحث اینه که الان خب خانواده ها همچنان به فکر انتخاب بازی و فضای بازی مناسب بازی پیدا کردن برای بچه ها هستن. توصیه های شما رو در این رابطه میشنم.
خواهش میکنم. ببینید حالا ما اگر بخوایم در واقع پیش از اینکه بخوایم مستقیم وارد حالا در مورد پاسخ این سوال صحبت کنیم، بهتر که اصلا راجع به خود مقوله بازی این رو حالا عمیق‌تر نگاه بکنیم. من فکر می‌کنم که اصلی‌ترین مسئله، حالا یکی از اصلی‌ترین مسائل در حوزه بازی این هستش که نهادهای فرهنگی ما، سیاست‌گذاران و حتی هم خانواده هایی که شما فرمودین به بازی به عنوان یک محصول فرهنگی و یک رسانه اثرگذار نگاه نمی کنن. یعنی ما حالا به حوزه های مثل ادبیات، سینما، انیمیشن خب اتفاقات خوبی رقم خورده و پرداخته شده، این اهمیتش درک شده به ویژه حالا برای مخاطب کودک، زن و جوان. اما خب این اتفاق برای بازی رقم نخورده، بعضا شاید حالا نگاه های منفی نسبت به بازی وجود داشته باشه، در صورتی که حالا بازی واقعا در جهان یک صنعته و یه ظرفیت ویژه‌ای رو توی حوزه های خصوصا تربیتی، فرهنگی و اجتماعی ایجاد کرده. ما بازی هایی رو داریم در جهان که از طریق اونها مفاهیم به صورت مشخص و خاص برای این طراحی شدن که از طریق اونها یک سری مفاهیم فرهنگی و اجتماعی منتقل بشه. خب بازی ها منحصرا یک سری ویژگی هایی دارن که شاید مثلا ما اونها رو کمتر در یک کتاب یا انیمیشن و مثلا فیلم و سریال ببینیم. یکی از این ویژگی ها بحث تکرار شونده بودن بازی هاست، یعنی بازی فعالیتیه که تکرار میشه و این تکرار خب ما توی حالا نظریات فرهنگی رو داریم که هر چیزی که تکرار بشه میتونه منجر به ایجاد کلیشه بشه، حالا این وجه مثبت داره وجه منفی هم داره، ولی خب این وجه مثبتش رو کاملا میشه به عنوان یک فرصت نگاه کرد. مورد دوم این که خب یک سعادت لذت بخشه برای حالا همه، خیلی ها برای اینکه از این تنش های روزمره رهایی پیدا کنن میرن به سمت بازی. و بحث بعد این که واقعا مخاطر گسترده ای داره، حتی ما بازی هایی داریم که برای اساس و سن بالا طراحی میشه، کارکردهای درمانی ممکنه داشته باشه، ضد خیلی از مثلا حالا بیماری ها مثل افسردگی، آلزایمر، فوبیا هست. بنابراین یه ابزار مهم تربیتی حساب میشه بازی، اما خب نگاه که میکنیم میبینیم که اونقدری که باید برای این بازی ها برنامه ریزی بشه، به قول شما یک مدیریتی بشه، توی کشور وجود نداره و از این ظرفیت استفاده نمیشه. خب حالا این بحث فرهنگی شد، ما داریم در حوزه فرهنگ صحبت کنیم، در حوزه حالا اقتصادی اصلا خب میگم یک صنعت بازی واقعا، حالا من اگر بخوام یه مثالشو بزنم، و ارزش بازار صنعت فقط بازی های ویدیویی در سال 2023 184 میلیارد بوده. حالا اگه بخوام این آمار ملموس باشه، مثلا همین عدد برای سینما حدود 72 میلیارد بوده با تمام افتضاحاتش، گیشه، تبلیغات. خب ببینید تقریبا بیش از دو برابر این ارزش. ولی خب ما میبینیم که از اون سمت من این حالا مسئله رو در دو بُعد میبینم. یکی حالا همین بحث سیاست‌گذاری هایی هستش که در حالا حوزه حاکمیت انجام میشه، و یک بخش هم بخش در واقع سطح جامعه هست. حالا میشه راجع به این مسئله بیشتر گفتگو کرد و صحبت کرد و بازش کرد که حالا چه مسائل و مشکلات این حوزه داره.
درسته. خب نکته پایانی شما رو بشنویم، بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید ما توی حالا چون با بازی موکبدار شروع کردیم، ما باید یه چیز در نظر بگیریم، این هستش که بتونیم تولید کننده رو، یعنی در واقع مسیر برای تولید کننده ایرانی که بخواد بره سمت تولید یک همچین بازی هایی با چنین ادبیات تحسیسی و متناسب با فرهنگ ما، خب لازمش این هستش که مسیر رو آسان بکنیم. ما الان در حوزه های بازی یکی از حالا مشکلاتی که وجود داره که متولی مشخصی کلن در امر بازی و سرگرمی در کشور وجود نداره. مثلا بازی های ویدیویی تو بنیاد حالا ملی بازی های ویدیویی داریم، ولی خب بازی فقط این نیست. الان بازی های ریلیزی هستن، بازی های اتاق های فرار هستن، انواع و اقسام بازی های وجود دارن که خب این باید سازوکار مشخصی باشه برای اینکه تولید کننده انگیزه پیدا کنه که تولید کنه. ولی متاسفانه مثلا ما می‌بینیم خب خیلی راحت نمونه های خارجی ترجمه میشن، کپی میشن و مجوز میگیرن.
اتفاقا همین رو می‌خواستم بگم خانم احمدی. این موضوع چیه؟ موضوع اینه که این ایده های بومی ایرانی باید تبلیغ روش بشه، چون اونی که داره یه بازی خارجی رو میاره ترجمه میکنه به قول شما، در واقع به نوعی ایرانیزش میکنه و تحویل در واقع توزیع کننده میده و به مصرف کننده میرسه، داره بهره میبره از اون تبلیغات شاید چند ده میلیون دلاری خارجیش که در فضای مجازی هست و بچه ها میبینن، حالا یا پویا نماییش هست یا عروسکاش هست یا دارن کارتونشو میبینن، هر چیزی که هست، ولی اون تبلیغه رو جای دیگه انجام شده در مورد اون بازی. یعنی مثلا دارم میگم، بذارین اسم ببرم، مثلا بحث سگهای نگهبان، ایران لازم نداره که برای این هیچ تبلیغی بکنه، این یه تبلیغ جهانی براش شده و همه بچه‌ها این سگ، این عروسک‌های سگ‌های نگهبان رو می‌شناسن. الان بازار خرید نوشته افزار هم داغه، مثلا خیلی از تولید کننده های ایرانی مجبورن روی مثلا دفاترشون عکسای سگ‌های نگهبان رو بگذارن به خاطر اینکه فروش کنه، چون تبلیغش جای دیگه انجام شده و اونا از اون تبلیغ بهره میگیرن. اشکال نداره، خوبه، ولی اگه قرار باشه که ما یک طرح کاملا ایرانی داشته باشیم که برای خودمون باشه، خب ما با خودمون تبلیغ انجام بدیم دیگه، دیگه اون تبلیغ رو نداریم. پس در این بازار نابرابر اون محصول کاملا ایرانی قطعا شکست خواهد خورد اگر براش تبلیغ انجام نشه، اگر حمایت نشه شکست میخوره دیگه.
بله دقیقا همینطوریه. یعنی الان مثلا حالا ما یک مثالش رو بخوام بزنیم در حوزه همین بازی رومیزی که حالا از موکبدار اسم بردیم، خب این ذیل اسباب بازی حساب میشه بازی های رومیزی، و اگر که حالا بخواد مجوز گرفته بشه باید حالا از شورای نظارت بر اسباب بازی که ذیل کانون پرورشی کودک و نوجوان هست مجوز گرفته بشه. خب اونجا مثلا ما میبینیم که واقعا سازوکاری وجود نداره. یعنی به قول شما خب تولید کننده میبینه که میره مثلا میتونه بره خیلی راحت یک نسخه رو کپی کنه، خب براش هم هزینه کمتری داره،
پول ایده هم نداده دیگه، پول طراحی ایده رو نداده، تبلیغ هم نمیکنه چون تبلیغش هم شده، خواهانش رو داره در کشور.
دقیقاً.
خب خیلی راحت‌تر پیش میری. خب این تولید کننده فقط بحث فرهنگی نداره، بحث فرهنگی خیلی خوبه، ولی بحث بالاخره تجاری و اقتصادیش هم برای تولید کننده بله. مهمه دیگه. بحث فرهنگیش باید برای نهادهای مربوطه مهم باشه و فضا رو در اختیار تولید کننده هایی که حالا دغدغه های فرهنگی هم دارن این فضا رو براشون فراهم بکنه که بگه آقا مثلا بحث تبلیغات شما رو من به عهده میگیرم.
دقیقاً.
شما محصولت رو تولید بکن، ایده رو بده، مثلا موکب‌دار رو تولید بکن، ایده مال تو، تولید مال تو، ولی تبلیغش مال من. حالا تبلیغش در فضای مجازی، در رسانه هاست، در هر جایی که هست، اونو هزینه‌شو من پرداخت می‌کنم. این خیلی میتونه کمک بکنه به این که ما